به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم سالم و تندرست باشید، فرصت داشته باشید که ما تا پایان برنامه همراهی بکنید. برنامه امروز میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی است. عرض می‌کنیم و تشکر می‌کنیم که در این برنامه هم حاضر شدند. خیلی خوش آمدید جناب جنابی.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله بحثای خوبی داشته باشیم و پیامد اون بتونیم فرزندان خوب، متدین، صالح، مؤدب انشاءالله تحویل جامعه اسلامی بدیم.
انشاءالله. دوستان عزیز اگر مایل هستید با ارتباط باشید، سوالتون رو با برنامه پرسش و پاسخ تامین بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی دارید، شماره های برنامه و آدرس ما رو حتما به خاطر داشته باشید و یادداشت بفرمایید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 و نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444. خب در برنامه امروز قبل از اینکه به سوالات شما عزیزان بپردازیم، این بحثی رو که در آغاز برنامه برای ما جناب آقای دهنوی می‌فرمودند درباره روش‌های تربیت، در برنامه قبل دهمین روش رو مطرح کردند، روش زنده نگه داشتن وجدان اخلاقی. در این باره توضیحاتی گفتند و امروز آماده هستیم که راه‌های استفاده شیوه رو بیاموزیم که چگونه میتونیم وجدان اخلاقی فرزندانمون رو زنده نگه داریم و از این روش استفاده بکنیم. بفرمایید.
برای اینکه فرزند ما وقتی خلافی میکنه نفس لوامش نهیب بزنه و وجدانش به او پیام بده و در صدد اصلاح خودش باشه، ما باید از راهکارهای استفاده کنیم که این وجدان اخلاقی رو زنده نگه داریم. اولین راه اینه که نظارتمون بر فرزندمون غیر محسوس و پنهانی باشه. شنونده سلام و عزیزان را عرض کردم، این مراقبت مستقیم و دائم مشکل ایجاد میکنه. مراقبت دائم و مستقیم و تجسس برای جلوگیری از خلاف، ما میخواییم او خلاف نکنه، هی دائم مراقبش باشیم، تجسس کنیم تو کاراش، این باعث میشه جلو نهیب نفس لوامه او رو ما بگیریم. یعنی وقتی کنترل زیاد
به خاطر داشت،
او دیگه از نفس لوامش استفاده و از وجدان اخلاقیش استفاده نمیکنه. حالا نکتهش چیه؟ چرا اینجوری میشه؟ وقتی مراقبت ما شدید باشه وجدان اخلاقی او رو در حقیقت ما از کارای میندازیم. چرا؟ چون وقتی ما خیلی مراقبت میکنیم، هی پیگیری میکنیم، تجسس میکنیم، این تجسس ما و این پیگیری شدید ما و محسوس ما یه پیام داره، حکایت از بی‌اعتمادی ما به او هست. اینشون میده ما بهش اعتماد نداریم که دائم ازش سوال میکنیم. و اگر فرزند ما اعتماد نداریم و او رو خلافکار میدونیم، از وجدان اخلاقی استفاده نمیکنه. بنابراین من توصیه اولم، راه اول این هستش که نظارت ما باید غیر مستقیم و غیر محسوس باشه و پنهانی، به ویژه در مورد نوجوان ما. حالا در مورد کودکان، چون هنوز اون حالت دوره نوجوانی ایجاد نشده و اون روحیات خاص و اون حساسیت های ویژه هنوز ایجاد نشده، خیلی روش اثر منفی نمیذاره، ولی در مورد نوجوان قطعا باید این نظارت ها غیر مستقیم باشه، چون اون حس استقلالی داره و این رو مخالف اون حس استقلالش میدونه. راه دوم، بردباری در برابر برخوردهای نادرستشه. ما اگر بخوایم وجدان اخلاقی او رو زنده نگه داریم و او از وجدان اخلاقیش استفاده بکنه، راهش اینه که در مقابل برخوردهای خلاف با ما بردبار باشیم. به ویژه نوجوان ها، ما این مشکل رو با نوجوان ها داریم. چشاشو میدوزه تو چش شما پدر و میگه که من از شما نظر خواستم. من از شما نظر نخواستم. خیلی راحت. البته نوجوانی اینجور برخورد میکنه که کتک از پدر نمیخوره ها. یعنی خیلی هم هستن که میگن آقا مگه جرأت داره؟ عاقبت ما میدونه و همچی چیز، دو تا سیلی محکم بغل گوششه. خب اون که ارزش نیست، اون چیز جالبی نیست.
بله.
همون ترسی است که تا زمانی وجود داره که شما اقتدار دارید، اقتدار شما از بین بره دیگه او واویلا، یعنی واقعا برخورداش عجیب میشه. بنابراین نه، این ارزش داره. اون نوجوانی که وای میسته چشاشو میدوزه تو چش پدرش و میگه من از شما نظر خواستم، من که از شما نظر نخواستم، و اینجوری جسارت میکنه، خب این جسارته، این در حقیقت نوعی حرمت شکنیه. یا برخوردهای از این قبیل، این هسته بیجا، حساسیتهای بیجا. اگر بردباری ما رو ببینه نوجوان، کم کم احساس گناه میکنه ولی اگر ما داد بکشیم، اگر ما کتکش بزنیم، ما داد و فریاد کنیم، ما باش مقابله به مهز کنیم، او با من، نوجوان من، با من ویژه هنوز میکنه، من همونجا بلافاصله باهاش برخورد بدی بکنم، او احساس گناه نمیکنه و اصلا وجدان اخلاقیشو به کار نمیندازه، این نفس لوامش نهیب نمیزنه، ولی اگر بردباری منو ببینه، برخورد خوب منو ببینه، یه بار نه، دو بار نه، بار سوم بالاخره نهیب میزنه، به خودش میگه من خیلی بد برخورد، من بد شدم، و همین عامل رشدش میشه. و واقعا خیلیاشون میان عذرخواهی میکنن، چون نوجوان غرور داره، شاید نیاد بر زبان نگه عذرخواهی نکنه، ولی میاد یه جوری به شما نزدیک میشه، یه جوری زمینه و او رو ببوسید، عذرخواهیش غیر مستقیمه و واقعا در رشد او موثره. بنابراین من به بزرگوارانی که میگن آقا من خیلی وقتا در مشاوره های تلفنی و حضوری به بزرگواران عرض میکنم مدارا کنید، مدارا کنید در مقابل برخوردهای بد. آقا این عادتش میشه؟ نه اشتباه میکنید، معلوم نیست عادتش بشه، اقتدا خورده بد بکنید عادتش میشه. چرا؟ چون جلو نفس لوامش رو میگیرید، ولی با این برخورد شما او رو وادار میکنید وجدان اخلاقیش رو به کار بندازه. بنابراین توصیه میکنم خود ما بزرگسالان، من مثالی عرض کنم برای اینکه کاملا این مطلب روشن بشه،
بله،
ما بزرگسالان خودمون یه وقتی تو خیابون در یه موقعیتی با بزرگواری درگیر میشیم، او به بنده جسارتی میکنه، یا اگر بودیت های بی جا جسارتی میکنم و او با من برخورد خوبی میکنه، او عذرخواهی میکنه، میگه آخو ببخشید، من عذر میخوام از شما، خیلی ببخشید، من وقتی جدا میشم احساس گناه میکنم، میگه خدای ای کاش نمیگفتم، خیلی بد برخورد کردم، چقدر این آقا با من خوب برخورد کرد. ولی اگه او هم یه چیزی به من بگه، من کلمه زشتی بر زمان جاری کردم، او هم با من مقابله بمز کنه، من اصلا احساس گناه نمیکنم. اگر بود حقش بود، حقش بود، ولی اگه او با من برخورد درستی بکنه، واقعا مترسدم یه جایی گیرش بیارم و ازش عذرخواهی کنم یا به شکلی جبران کنم. بدونید این در مورد کودکان هم همینجور هست. راه سوم آموزش زنده کردن این وجدان اخلاقی هست در موقعیت‌های مناسب. مثلا موقع دیدن یه فیلم، یه فیلمی شما دارید در جمع خانواده یا با نوجوانتون، فرزندتون، می‌بینید که توی این فیلم مثلا کسی به جهت دچار مشکلی شده تلفنی و ولی به سمت جرم و جنایت نمیره، همینجا جای بسیار مناسبی بگید که ببینید وجدانش اجازه نداد، وجدانش اجازه نداد، از درونش یه چیزی داره بهش پیام میده که این کارو نکن. یعنی ما او رو متوجهش بکنیم که همچین گول و نفس لواندی در وجودش هست و اینکه انسان باید از درون کنترل بشه. خبر جرم و جنایت آدم میشنوه، تو تلویزیون مطرح میشه، تو اخبار میاد، اینا همینجا بهترین موقعیت هستش که ما بتونیم این مسئله وجدان اخلاقی رو برای فرزندانمون جا بندازیم.
انشالله موفق باشیم در این روش‌ها و بتونیم فرزندانمون سالم تربیت بکنیم. اما سوالات دوستان، آماده هستیم اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید من در مورد دعوای بچه‌های سوال داشتم، دو تا دختر
میگم
یکیشون 3 سالشه، یکیشون 2.5 سال. بعد اینا سر خیلی از مسائل با هم برخورد پیدا میکنن، یعنی بیشتر سر وسائلی که حالا اون میگه مال منه، اون میگه مال منه، یکیشون شدید ناراحت میشه، یکیشون هم که خب برخورد پیدا میکنه با اون. ما واقعا میمونیم، یعنی وقتی که اینا با هم دعواشون میشه، پدر مادر یا بزرگترا، اصلا هیچ راهی به نظرمون نمیرسه
به شکلی جو
نمیدونیم با چه کار بکنیم. اگه لطف کنید که این سوالمون جواب بدید.
بله، خب من چون خودم با این مشکلات با این مشکل رو در رو بودم، من فکر می‌کنم بعضی وقتا خانواده‌ها نمیتونن این همچین مشکلی رو حل بکنن، اصلا قید رفت آمد رو میزنن خانواده‌ای که بچه‌های همسن دارن و این مشکلات پیش میاد. چه پیشنهادی شما دارید، چه کار باید کرد؟
اولا بدونن ایشون و بزرگواری که ارتباط دارن، گویا فرمودن دختر خاله هستن،
بله،
فرزند خواهر بزرگوارشون هست، وجدانش دوتاتون و همه خانواده‌ها بدونن خب این دعوای بچه‌ها بر سر وسایل و اینا طبیعیه، بچه‌ها یه حس تملکی دارن که اون حس تملک اجازه بهشون نمیده وسایلشون رو به دیگران بدن. از اون طرف هم خب بچه‌ای که فرزندی آدم میشنه، وسیله‌ای نداره، رفته مهمانی یا حالا خونه خالش رفته، خب اون هم علاقه‌منده به اون اسباب بازی است، بنابراین این طبیعیه. ما یه وقتی در باب حس تملک بچه‌ها نکات زیادی رو گفتیم، اما اینجا حالا اینا دعوا میکنن، اگر واقعا شدید میزان ارتباط رو کمتر کنید، خب چه لزومی داره؟ ببینید ما او نیاز داره، بچه ها نیاز دارن به همسال، یه حس تعلق به گروهی دارن، به ویژه نوجوان ها، در کودکان هم این هست، یعنی نیاز آتی اما اگر ما مورد، چون با همه همسالان معلوم نیست این دختر خانم 3 ساله اینجوری باشه، او با دختر خاله 2 سال و نیمش اینجوریه، با همه معلوم نیست اینجوری باشه. خب اگر مورد خاصه، من معتقدم میزان ارتباط رو کمتر کنید. چرا این تنش ها؟ یا اگر مجبورید، خیلی وقت میگن آقا نه ما مجبوریم، چاره ای نداریم، مثلا یه جا هستیم یا آپارتمان، یعنی در یه آپارتمان دوتا منزل هست کنار هم هست، طبقه اول و دومه، ما کنار همین میرن میان، چاره ای نداریم، نمیشه، حداقل زمان دیدار رو کمتر کنید. معمولا تنش بچه ها تو ملاقات های دراز مدته، ولی اگر نه اینا نیم ساعت با هم باشن، 40 دقیقه با هم باشن، تقریبا که دیگه دارن حالا خسته میشن و حالا به علل مختلفی که این تنش ها ایجاد میشه، تا دیگه میخواد زمین آچ فراهم بشه، خوب ارتباط رو قطع کنید. ولی خب میتونید شما با نظارت لوک اجازه بچه ها دارید، چون اینا معمولا موقع بازی دیگه این مشکل براشون پیش میاد. بله اگر شما واقعا بچه ها رو رها کنید، هم خواهر شما و هم خود شما، یعنی هیچ کدوم از شما دوتا اصلا دیگه کاری به بچه ها نداشته باشید، این تنش ها هست. ولی اگر شما نظارتی داشته باشید، نکات زیاد لازم نیست بشینید بالا سرشون، نه، منظور من نظارته، یه چشم یه نگاه به اونا، یه نگاه به کارتون، اگر چنین چیزی داشته باشید میتونید زمینه ها رو از بین ببرید و جلو این تنش ها رو تا حدودی بگیرید. مطلقا بدونید نمیتونید از بین ببریدش، ولی میشه کم کرد. مثلا زمینه ها رو از بین ببرید به شکل بازی های فکری، که این بچه ها بشینن و فکرشون دیگه مشغول این بازی فکری بشه، یا بازی هایی که نیاز به یه طرف دیگه هم سال و نیمش معلوم نیست اینجوری بری باشن با هم بازی کنن. خب الان دختر خالی 2 سال و نیمش اسباب بازی داره، یه نفر دیگه هم میخواد، اگه باش دعوا کنه یا بالعکس ایشون با اون دعوا کنه، هر دو از این بازی محروم میشن. سازگاری رو به بچه ها آموزش بدید، و بهترین شیوه آموزش سازگاری استفاده از داستانه برای این سنین. داستان بگید، قصه، حتی قصه حیوونا رو که دوتا گوسفند بودن، دوتا کلاغ بودن، دوتا بچه کلاغ بودن، دوتا بچه آهو بودن. بچه ها می فهمن که حالا قصه اوناست، ولی در قالب زندگی حیوانات سازگاری رو بهشون در قالب قصه آموزش بدید. یه راه دیگه هم اینه که شما نقش همسالش رو بازی کنید. شما بشید دختر خاله 2 سال و نیمش با بچه خودتون. خب او وقتی با شما درگیر میشه، شما برخورد درست رو الان بهش یاد بدید. او با شما درگیر میشه، ولی شما اونجا با دختر خالش که هم خود شما هم جواب میده، اون که وای نمیسته کتک بخوره، او جواب میده. حالا شما نقش دختر خالش بپید، میگید عزیزم بیا بشین، فرض کن من مریم هم، حالا مریم که امروز نیستن مسافرتن اینا، بیا با من بازی کن، من میشم مریم. خیلی تو این بازی بالاخره او باشید، بهش فشار میاد، اعصابش خرد میشه، میخواد با شما درگیر بشه، شما برخورد درست بهش در قالب بازی یاد بدید.
بله
همینطور که عرض کردم، شما باید دورا دور بر بازیاشون و فعالیتشون نظارت داشته باشید. همین که احساس کردید زمینه های تنش داره ایجاد میشه، از شیوه ای استفاده کنید که در این سن واقعا جواب میده، خیلی جالبه، به نام شیوه حواس پرت کردن. حواسشون رو پرت کنید با یه خوراکی، با یه فیلم، با یه دیدن آلبوم عکس،
یه بازی جدید،
یه تنوعی. هر دو معلوم میشه الان اینا دیگه قانون بازی سخت شده، حالا خستم شدن، شاید حوصله‌شون هم سر رفته، دیگه تقریبا بهانه جوییه. و میتونید برای تخفیف این مشکل از سازوکارهای بازدارنده استفاده کنید که واقعا جواب میده، خیلی خیلی خوب جواب میده. چطور؟ همین که اینا میافتن به جون هم و میزنن هم دیگر رو، اینا رو 10 دقیقه تا یه ربع جدا کنید، سه قصه اونا شرط کنید، بگید یا بازی بدون کتک یا خداحافظ. معمولا بچه ها این اولی رو ترجیح میدن، چون میدونن که دیگه از بازی محروم میشن. و یک راه خیلی خوب هم اصلا میتونید جریمهش کنید فرزندتون رو که دختر خالش رو میزنه، و بهترین جریمه میتونه این باشه که چون امروز باهاش درگیر شدی و اونو کتک زدی، فردا دیگه حق نداری او رو ببینی، ولی فردا یک روز و باز روز بعد بهش فرصت بدید. متأسفانه گاهی والدین خیلی جریمه هاشون امروز، حالا که اینجوری شد تا یک هفته دیگه حق نداری ببینیش، این اشتباهه. با این راهکارا باید ما تخفیف بدیم، یعنی این تنشا رو کمتر کنیم، ولی بدونید آرزوی محالیست که ما بتونیم کاملا این تنش ها رو از بین ببریم.
بله حالا من فکر می‌کنم مگه بین ما بزرگترها
دور بر بازی
از بین رفته که حالا بخوایم بچه‌ها با هم دیگه مشکل داشته باشیم.
بله بله
بسیار خوب. بپردازیم به سوال دیگری از یکی از شنوندگان که نخواستن صداشون پخش بشه. خواهری از تهران تماس گرفتن و درباره دختر 5 ساله‌شون مطرح کردن که صبحانه نمی‌خوره. خب حالا با توجه به نقشی که صبحانه داره تو رشد جسمی کودکان چه کار باید کرد؟ که من فکر کنم مشکل رو من اخیراً که دقت کردم خیلی از خانواده اینجوری هست، حالا ایشون دخترشون پنج
فیف این مشکل
مدرسه میرن معمولا صبحانه نمیخورن و باعث یه چطور بگم یه دغدغه برای خیلی از خانواده است. بفرمایید که چه کار باید کرد، چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟
بله، با توجه به همین که حضرت علی فرمودید نقش صبحانه در صحت و سلامت بچه ها، به ویژه حالا بچه هایی که دیگه میرن و بعد فعالیت فکری هم دارن تو مدرسه، حالا ایشون که نداره 5 سالشه، ترجیح واقعا مسئله مهمه. نکته بسیار، یعنی یک نکته اساسی که به نظرم میرسه عاملیه برای این که بچه ها توجهی به صبحانه نمی کنن، همین هستش که اصلا خانواده اهتمام به صبحانه نداره. یعنی این یک فرهنگ در بین خیلی از خانواده نیست، اهتمام ندارن. یعنی اگر واقعا بقیه اعضای خانواده هم نخورن، پدر مادر اونام صبحونه نخورن یا حداقل بیرون بخورن، خب چرا شما صبحانتون رو میرید محل کارتون؟ این زودتر پاشید آماده کنید، نان تازه‌ای بخرید، نان گرمی بخرید، ولی بدونید باشید این اصلا اهتمام خانواده به صبحانه خیلی مهمه و صبحانه به شکل منفرد و با سرعت. اینم یک عاملشه. و خیلی از اعضای یعنی در خیلی از خانواده اعضای خانواده صبحانه میخورن،
نخواستن
یه وقت مادر یه وقت، اون خواهر بزرگ یه جور،
هر کی هر وقت بیدار شد
و اونم با شتاب. یا گاهی میبینید پدر در حالتی که کتشون رو دارن میپوشن مثلا یه ساندویچ گاز میزنن، یا مادر تو مسیری که دارن حالا میرن سوار ماشین بشن. خب این جالب نیست، یه وقتی اینو در نظر بگیرید، بیدار شید زودتر، اصلا زمان مناسبی رو در نظر بگیرید، قطعا روی فرزند شما اثر میذاره. ولی وقتی اون میبینه هر کسی داره تکروی میکنه و اونم با شتاب و عجله، صرف صبحانه به صورت گروهی و به آرامی
چکاویتن
عامل بسیار موثری است که بچهای ما صبحانه بخورن. اما من راهکارهایی رو بگم که موثر هست در این که این رغبت رو و اشتها رو شما ایجاد کنید. اگر بتونید فرزندتون بعد از این که از خواب بیدار میشه نرمش کنه، عادتش بدید، فرهنگی براش بشه، این نرمش و تحرک بدنی اشتها رو باز میکنه. توجه به صبح، ایشون پیش دبستانی نیستن، یعنی هنوز پیش دبستانی نمیرن، مهد کودک نمیرن، حالا ممکنم هست همیشون هم مهد کودک برن، ولی برای بچه های پیش دبستانی و دبستانی که اینا باید آماده بشن و برن، برای اونام این نرمش لازمه، اونم چیز خوبی. اما اگه زیر بار این نرمش نمیرن، میگن مامان ما تو مدرسه نرمش داریم دیگه، چرا حالا اینجا من نرمش بکنم؟ سعی بفهمید صبحانه بوده به صبحانه اهتمام خانمشون بدید بهشون. ولی خیلی از خانواده مادر اصرار دارن همین که پا شده صورتش شسته بلافاصله بشینه پای سفره. خب معلومه بلافاصله از خواب بیدار شده هنوز آمادگی نداره اصلا، ولی همین که 10 دقیقه رو بره بیاد جورابی بپوشه، لباس بپوشه، همین تحرک تنظیم کنید. در این جور موارد فرزندانتون که میخوان بیرون برن مثلا یه ساندویچ یا پیش تابستونی، بعد از آماده شدنشون صبحانه‌شون رو بخورن. راهکار دوم، صبحانه دلخواه بچه‌ها رو تهیه کنید. آقا تهیه میکنیم صبحانه خوبی هم براش تهیه میکنیم ولی نمیخوره، یه چیزایی میخواد بخوره که اصلا وقتی ما میبینیم حالمون به هم میخوره، مثلا پنیر رو آقا با مربا میخوره، خب بخوره، چه عیبی داره؟ معروفه که میگن باید لیلی رو از چش مجنون دید، آخه شما چرا اصرار میکنید؟
علف دهن بودی باید شده.
بله، اگر جسارت به این کوچولو دختر خانم نباشه همینجوره ایجاد کنید. آب میخوره، خیلی خوب بخوره، اون واقعا لذت میبره، واقعا لذت میبره. خب پیتزا وقتی شب میمونه، پیتزا اگر نیم ساعت بعد از پختش آدم بخواد بخوره دیگه واقعا سخته، خوردنش چیز مطلوبیتش از دست میده، چه رسد به این که یه شب هم بمونه. بسیاری نمیرم، ولی واقعا من دیدم بچه‌ای رو که این پیتزایی که از شب مونده صبح تا صبح هم شاید خوابش رو ببینن که یه تیکه مونده صبح بخورم علاقه دارن. خیلی خوب، اون دوست داره، برای شما یه چیز عجیبیه، ولی بچه‌ها اینجوری هستن، یه تیکه پیتزایی رو از شب قبل مونده، یه تیکه مرغ مثلا از شب قبل مونده، سرد حتی گرمم صبح نمیکننش ولی دوست داره. بعضی بچه‌ها صبحانه سوپ مثلا دوست دارن. با توجه به اون علایقشون اگر صبحانهشون رو آماده کنید و بگید بهشون که این آماده است، واقعا این اثر میذاره.
بله.
راه از خواب بیدار شدن، یه سری وسایل مخصوص بچه‌ها براشون تهیه کنید. فنجان مخصوص، بشقاب، قاشق، چنگال، اصلا مال خودش باشه. ما باید این جذابیت‌ها رو ایجاد کنیم دیگه، چاره ای نداریم. راهکار دوم اینه که اگه بتونید کودکتون رو در تنظیم برنامه صبحانه هفتگی مشارکت بدید. بعضی از خانواده برنامه هفتگی دارن، اصلا اینو می‌نویسن، شنبه چی بخوریم، صبحانه یک شنبه چی. اگه اون هم مشارکت داشته باشه براش حالا مهمه که یا مهمتر از اون خرید وسایل صبحونه است. وقتی شما میرید بیرون برای وسایل صبحانه با فرزندتون بدید، او رو هم ببرید، او هم نظر بده، او هم بخره، این خیلی میتونه مؤثر باشه. و آخرین راهکار، بر من چند تا توصیه به این بزرگوار دارم. بعضی از بچه‌ها، دختر خانوما، دوست دارن عروسکشون رو بیارن کنارشون بنشونن کنار سفره. آقا پسرم احتمال داره که حالا یا ماشین باریشو بیاره یا اون خرس پشمالوشو بیاره، حالا دیرم شده پختش آماده بشه بره سر کارش، چه بسه همین دختر خانمم حالا مهد کودک داره میخواد بره، تازه دنبال عروسکش میگرد. مامان میره، گاهی دیده میشه ها، عروسکو برداشته میگیره با حالت خیلی خوشونت، بده این مثلا وامونده رو بندازمش دور. تو این خیلی بدبختی و کمیه. وقت تو میخوای حالا با عروسکت هم ببرید، بابا شما یه جوری تنظیم کنید وقتتون رو که او عروسکش هم بیاره کنارش بنشونه. اگه شما واقعا دوست دارید فرزندتون صبحانه بخوره، خب بیاد اجازه بدید، عیب نداره. حالا جالبه،
فضای روانی مناسبی در واقع ایجاد نمیشه.
همینجوره واقعا، این روانیه ها، یعنی بیشتر اگر ما بتونیم زمینه رو فراهم کنیم. حالا جالبه، یه لقمه خودش میخوره، یه لقمه هم حالا میخواد به اون عروسکه بده. حالا بچه است دیگه، اون گمان میکنه حالا این بچه‌شه، حالت زن نمایی داره، دوست داره جاد کنیم دیگه. جذابیت رو اشکال نداره، مخالفت نکنید. چند تا توصیه. یک، ایجاد تنوع در صبحانه. در صبحانه تنوع ایجاد کنید، از یک نواختی در بیاد. هر روز دیگه اون میدونن اون پنیر، خب حالا میشه با همون هزینه آدم چیزایی دیگه، یه وقت تخم مرغ آب پزه، یه وقت کره مرباست، یه وقت چیزایی که اون مورد علاقش هست، ایجاد تنوع. دو، با فرزندی خوبه که یه سری حبوب رو مثل پسته، مثل بادام، ذرت بوداده، این جور چیزا رو بچه‌ها بخورن، به ویژه در صبح. برای این کار خوبه شما چند تا دونه از اینا رو توی یک نایلون کوچیک بذارید، درش رو ببندید و داخل این نایلون هم یک کاغذی بنویسید، اسم یه جایزه رو توش بنویسید، بذارید توی این نایلون و بهش بگید اگر تو امروز این نایلون رو باز کنی و این ذرت‌های بوداده رو یا حالا این چند تا دونه فندق و چند تا دونه پسته رو یا حالا بادولت خیلی خوشی و به اون کاغذ برسی، اون کاغذ رو واکن بده من برات بخونم، حالا اگر خودش میتونه بخونه که فرده ها، اگر نم بده برات بخونم ببینیم جایزت چیه. ما مجبوریم از این راه‌ها بچه‌ها رو وادار کنیم. یا میتونید برای بچه‌های در این سن و حتی کوچیک‌تر روی یک کاغذ، روی مقوا یه دایره بکشید، این صورت خورشید خانم، این چهرش. بگید خیلی خوب، از اول هفته شروع کنید. یه چهره بکشید، بگید به ازای هر لقمه‌ای که صبحانه بخوریم ما یه خط کنار این دایره می‌کشیم، اینو نور خورشید خانم دیگه، بچه‌هام خورشید رو معمولاً اینجوری می‌کشن. هر وقت دور تا دور این خورشید خانم پر شد، خط کشیدیم، یه جایزه خیلی عالی داری. از این راه ما تشویقش می‌کنیم. بعضی از بچه‌ها خیلی کند صبحانه می‌خورن. می‌خورن ولی کند، یه لقمه به عروسکش میده، حالا یه لقمه خودش می‌خوره، مامانم اعصابش خرد شده، بابام حالا دیرش شده. خوبه شما از شیوه رکوردگیری استفاده کنید. یعنی یه ساعتی کوک کنید، بگید عزیز من ببین من الان این ساعت رو مثلا 30 دقیقه کوکش میکنم. دقت کن، این میخواد زنگ بزنه ها، هر وقت زنگ زد دیگه صبحانه بعد تمام شده باشه. امروز این روز، فردا بکنیدش 28 دقیقه. حالا ممکنه 4 روز 5 روز 28 دقیقه باشه، این هفته بعد بکنید 25 دقیقه. با این شیوه میتونید او رو سرعت بیشتری بهش بدید. قطعا از زور برای خوردن صبحانه استفاده نکنید. بعضی از بچه‌ها خوردنی های جامد رو دوست ندارن، مایه عاد دوست دارن، اشکالی نداره. شیر، من همین امروز موردی داشتم در مرکز مشاورمون که میفهمیدن فرزند من الان 3 سال و نیمشه و فقط شیر میخوره، 2.5 کیلو شیر میخوره، هیچی نمیخوره. گاهی بچه‌ها اینجوریان، البته حالا راهکارهایی بهشون عرض کردم که بتونن منتقل کنن و این رو به غذاهای متعارف. ولی بعضی از بچه‌ها صبحانه این چیزا رو نمی‌خورن، اما آب پرتقال دوست داره یا شیر دوست داره، اشکالی نداره، این مایعات میتونن. اگر فرزند شما مهد کودک میره یا پیش دبستانیه و دبستانیه و تو خونه بالاخره شما این راهکار رو به کار می‌گیرید، جواب نمیده، حداقل از یک ساندویچی برای تو اتوبوسش یا توی مدرسهش یا تو مهد کودکش غافل نشید. اون قطعا وقتی بره یک ساعتی حالا تحرک داشته باشه، اون موقع اشتهاش باز میشه و اون ساندویچ رو میخوره. آثاری که عرض کرده بودم بر فرزند میذاره صبحانه، انشالله اون اثر مثبت رو خواهد داشت.
انشالله. حتما فکر میکنم کلا این نکته اولی که گفتید خیلی مهمه در مجموع، که اصلا فرهنگ صبحانه داره، یعنی کلا سبد غذای خانواده داره حذف میشه، کم کم نوع زندگی کارمندی که حالا اول صبح بزنیم بیرون و بعد صبحانه هم معمولا تو ادارات میخورن بزرگترها دیگه،
متاسفانه
صبحانه و روزای تعطیل معمولا که اونم خیلی دیر، که مثلا تا دیر وقت مثلا میخوابه.
و حالا ببینید، ما روایت داریم که گوهر رو بردارید ولو از دهان سگی افتاده باشه. من نمیخوام زندگی غربی ها رو الگوی خودمون قرار بدم، ولی یه سری چیزای خوبی دارن غربی ها، ما باید استفاده کنیم، عیب نداره. ما خودمون ملاک داریم، ارزش داریم، مکتب بسیار بالایی داریم، در مکتب خود ما هم قطعا به اینجور چیزا توجه شده. ولی شما غربی ها رو ببینید، نوع غربی ها به صبحانه خیلی اهمیت میدن و مقوی، یعنی معمولا هم غذای مقوی دارن، یعنی چیزهای انرژی زا دارن، که خب این نشون میده چیز خوبیه، مهمه. نکتهش هم اینه که ما میخوایم چند ساعت فعالیت داشته باشیم، برعکس شب نه، شب اگر غذا سبک باشه و حتی بچه شام نخورن، چیز مختصری بخورن، اون خیلی مهم نیست، ولی این صبحانه خیلی مهمه.
بله،
خوبه متوجه واقعا بیشتری داشته باشیم
انشالله. خب فرصت باقی است، سوال دیگری رو با هم بشنویم از یکی از شنوندگان خوبمون.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
مثلا ما یه سوال داشتم، اگه بزرگواری کنیم استاد دهنوی جواب بدن متشکرم میشم. در رابطه با این بچه هایی که در همین سن کودکی نشون میدن که خیلی لحاظ جرأت و اون حالت که باید داشته باشن پایین هم، بطوری که مثلا بچه های خیلی کوچکتر از اونها بر اونها مسلط میشن یا اونها رو میترسونن، خواستم اینکه یه راهی هست که بتوانیم این نوع خاص ترس اینجور بچه ها رو جبران بکنیم، دور ازشون رو بیشتر بکنیم. خواستم استاد راهنمایی کنم ما رو.
بله، خواهش میکنم، انشالله سوالتون مطرح میشه.
متشکرم.
میفهمید از کجا تماس میگیرید؟
بله، از میاد از شهر ری.
بله، خب جناب دهنوی، ما حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
چشم. راجع به اینکه فرزندشون فهمیدن، حالا شاید فرزند خودشون هم نبود، سوال کلیشون مطرح فرمودن که بله، چطور بعضی از کودکان بزدل میشن، شاید این تعبیر تعبیر مناسبی باشه، یعنی میترسن از به ویژه درگیری با دیگران، این که حالا خیلی وحشت دارن از این که با دیگران درگیر بشن، ترس از این که دیگران لطمهی بهشون بزنن. خب این حالت بزدلی عللی داره، من 4 تا علت عرض میکنم و چند تا توصیه. یک علت جدیش اینه که معمولا والدین این گونه بچه ها به درگیری کودکشون واکنش شدیدی نشون میدن، یعنی از همون کودکی خیلی اصرار دارن که یعنی خیلی خیلی توجه دارن که فرزندشون درگیر نشه، و اگر یه وقتی با دیگری درگیر شد جوری وانمود میکنن که این یه گناه بزرگه، این یه خلاف بزرگی حالا اتفاق افتاده. بنابراین من توصیه‌ام اینه به ایشون و بزرگوارانی که این مشکل رو دارن، اگر یه وقتی فرزند شما حالا با رفیقش درگیر شد و یه کتککاری داشت، خیلی واکنش نشون ندید، حالا اون گناه کبیره این نکرده، بالاخره اون طبیعتشه و اقتضای سنشه. اتفاقا در همین درگیری ها خب بچه ها ساخته میشن، نیاز دارن، اصلا خود ناکامی اینا ضرورت رشد تا حدی، بنابراین واکنش شدید نشون ندید در این قضیه. علت دومش نصیحت فراوون برای ترک درگیریه، ای دائم بهش نصیحت میکنم، صبح که میره عزیزم من توی مدرسه با بچه ها درگیر نشی ها، کتک کاری نکنی ها، به کسی کاری نداشته باشی ها، این نصیحت زیادی، همین نصیحت ته دل اونو خالی میکنه. بنابراین نصیحت ها رو کمتر کنید. علت سوم مراقبت شدیده، مراقبت شدید ترس ایجاد میکنه. علت چهارم ضعف اعتماد به نفسه، بچه‌هایی که بزدلن اعتماد به نفسشون ضعیفه. این اعتماد به نفس رو چجوری قوی کنیم؟ اعطای مسئولیت، بهش مسئولیت بدید، مهربانی، عطوفت، باش مشورت کنید، آزادی بیشتری بهش بدید، در امور شخصی به ویژه بهش استقلال بدید. من چند تا توصیه دارم. قطعا از تمسخر و سرزنشش بپرهیزید. آخه خجالت بکش، تو مثلا 10 سالته، آخه چقدر بزدلی تو، تعبیرهای اینجوری رو اصلا به کار نبرید. توصیه دوم، هیچ وقت شجاعت دیگران رو به رخش نکشید. در سوال داشتیم که فهمیدن حتی بچه پایین تر از خودش میترسه، یا بچه‌ای شاید تعبیر این بود که بچه‌ای کوچیک‌تر از خودش اینقدر بزدل نیستن. خب شجاعت اونا رو هیچ وقت به رخش نکشید، به ویژه بچه‌های سنین پایین‌تر. موقعی که درگیر با کسی میشه شما دخالت نکنید، اگر درگیر شد ازش پشتیبانی نکنید، بذارید خودش از حقش دفاع کنه، این معمولا پشتیبانی شما اثر خوبی نداره. میتونید تلقین شجاعت رو بهش آموزش بدید با استفاده از همون روش تلقین به نفسی که ما قبلا در بحث روش هامون داشتیم، خوبه همون حالت آرامش رو ایجاد کنه برای خودش و بعد به خودش تلقین کنه که من خیلی شجاعم، من شجاعم، من قدرت دارم، من از کسی نمیترسم، به خودش تلقین کنه. اگر سن ایشون، چون نگفتن سنشون چقدره، قبل از پیش دبستانی در قالب قصه شما میتونید شجاعت رو بهش القا کنید، اگه بعد از پیش دبستانی دوران دبستان و بالاتره با هدیه کتاب، کتاب بهش هدیه بدید. مثلا اگر نوجوان هستن 12 سالشونه، کتاب بهشون هدیه بدید، کتابهایی که شجاعت رو بهش القا کنه. متاسفانه بچه های اینجوری خب یک مشکل جدیشون در مقابله با همسالان زورگو هست که نمیدونن چی کار کنن. بهش یاد بدید اگر یه وقتی با بچه زورگویی، با یه همشاگردی اگر مدرسه میرن یا تو محله برخورد میکنه، فرار نکنه، از او فرار نکنه. این معمولا بزدلیشو بیشتر میکنه، ترسشو بیشتر میکنه. بهش بگید وایسته در مقابلش، درگیر نشه، لازم نیست، وایسته در مقابلش، با صدای محکم بگه، محکم و قاطع بگه تنها بذار من باهات کاری ندارم، و بعدم ترکش کنه و بره به سمت دوستانش، بره به جمع دوستانی که، و اگر دیدید حالا با این راهکارهایی که گفتیم یه مقداری دیدید حالت شهامتی در او ایجاد شده و زمینه‌ای هست، تحسین خیلی خیلی اثر معجزه آسا داره در این جور مواقع، تحسین خوبی بکنید. انشالله امیدوارم با طرح این نکته و چند تا توصیه اگر چنین مشکلی دارن انشالله مشکلشون حل بشه.
انشالله. خب فرصت برنامه به اتمام رسید، باید با دوستان شنونده خداحافظی بکنیم. از شما سپاسگزارم جناب آقای دهنوی از اینکه پاسخ گفتید به سوالات دوستان شنونده ما. به اتفاق جناب آقای جلالی تهیه کننده و جناب آقای مهابادی صدا بردار برنامه امروز، با همه شما خوبان تا پرسش و پاسخی دیگر خداحافظی میکنیم. پیروز و سربلند باشید.
سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بسیزن بستانن، چو بسیزن بستانن. به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر چو برخیزن بنشانن، چو برخیزن بنشانن. امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان. سرشت شگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سهر خیزان نگردانند اگردانند، نگردانند اگردانند. دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد، دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد. ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند، ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند. سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن.